به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. ولی همیشه تقویمی تاریخ رو میشنوید. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخشی برنامه های ما دون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 12 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 2 ماه می سال 2025 میلادی است. ۵۰۵ سال پیش در روز 2 می سال 1519 میلادی لئوناردو داوینچی نقاش، مجسمه ساز و معمار معروف ایتالیایی درگذشت. وی در سال 1452 میلادی فله و به زودی نبوغش در زمینه‌های گوناگون هنری آشکار شد. داوینچی پس از سفر به چند شهر ایتالیا در سال 1506 میلادی به فرانسه رفت و نقاش دربار لویی 12 پادشاه این کشور شد. وی با میکلانج دیگر نقاش و مجسمه‌ساز مشهور هموطن خود معاصر بود و این دو نقش مهمی در تکوین هنر دوره رنسانس داشتند. داوینچی علاوه بر هنر در رشته‌هایی چون مهندسی، علم تشریح و ریاضیات نیز مهارت داشت. از جمله تابلوهای نقاشی او شام آخر و مونالیزا یا لبخند ژکوند است که مهمترین و زیباترین اثر اوست. همچنین ساختمان کلیسای جامع میلان از برجسته ترین آثار معماری داوینچی است. ۱۱۱ سال پیش در روز 2 می سال 1613 میلادی دوران حکومت تزاری خاندان رومانوف بر سرزمین پهناور روسیه آغاز شد. 3 سال پس از حمله لهستان به روسیه یکی از سرداران روسی آنها را شکست داد و مسکو را از اشغال ارتش لهستان خارج کرد و میخائیل رومانوف به عنوان تزار جدید بر تخت نشست. از این زمان دوران حکومت 304 ساله خاندان رومانوف بر روسیه آغاز شد. کشور روسیه در زمان حکومت رومانوف ها گسترش یافت، اما از لحاظ اقتصادی پیشرفت چندانی نکرد و استبداد تزارها مانع از شرکت مردم روسیه در تعیین سرنوشت خود بود. در اثر مشکلات سیاسی و اقتصادی و اوضاع وخیم اجتماعی، مردم روسیه در سال 1917 میلادی علیه تزار نیکولای دوم، آخرین پادشاه خاندان رومانوف، قیام کردند. با سرنگون شدن رومانوف، کمونیست‌ها به رهبری لنین بر روسیه حاکم شدند. و 11 سال پیش در روز 12 اردیبهشت سال 1393 هجری خورشیدی محمد رضا لطفی موسیقیدان نامدار ایرانی درگذشت. محمد رضا لطفی در سال 1325 هجری خورشیدی در شهر گرگان زاده شد. او به مدت 5 سال در هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی پرداخت. در سال 1353 به عضویت گروه علمی دانشکده موسیقی درآمد و در همین سال همکاری خود را با رادیو آغاز کرد. وی مدت 1.5 سال به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به کار مشغول شد و پس از آن از این سمت استعفا کرد. او در دهه 80 خورشیدی به ایران بازگشت و کانون شیدا را در تهران تشکیل داد. لطفی پس از بازگشت به ایران چند برنامه با همراهی هنرجویانش اجرا کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 12 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 2 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. آدرس سایت اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی سید محمد حجازی، رمان نویس مشهور ایرانی. با ما همراه باشید. محمد حجازی، رمان نویس و نمایشنامه نویس، زاده 25 فروردین سال 1279، از جمله مترجمین و سیاستمداران و روزنامه نگاران معاصر ایران است که در شهر تهران به دنیا آمد. لقب وی مطیع الدوله است. او فرزند نصرالله مستوفی، مستوفی دربار قاجار بود. محمد حجازی دوران تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه سن لویی واقع در تهران به انجام رساند. حجازی در سن 12 سالگی کتابی با موضوع فن باغبانی که به زبان فرانسه بود به پارسی ترجمه کرد. پس از آنکه تحصیلات خود را در رشته ادبیات تمام کرد، به همراه محصلینی که به اروپا اعزام می شدند راهی اروپا شد و تحصیلات خود را در رشته تلگراف بی سیم در آنجا به اتمام رساند. وی پس از گذراندن دوره علوم سیاسی در فرانسه و به علت بازگشت به ایران در سازمان پست و تلگراف استخدام شد و در آنجا عهده‌دار سمت‌های متفاوتی از جمله مدیریت مجله ایران امروز و مدیریت پست و تلگراف شد. ایشان پس از آن به سبب علاقه فراوانی که به رشته ادبیات داشت، رشته خود را کنار گذاشت و به نویسندگی روی آورد و پس از زمان کوتاهی آثارش با استقبال فراوانی روبرو شد. حجازی تسلط زیادی بر زبانهای فرانسه و انگلیسی داشت. او مقالات خیش را در نشریات آن زمان، مخصوصاً در نشریه بابا شمل، به چاپ رساند. حجازی خود صاحب روشی جدید و دلنشین در حوزه نویسندگی بوده و به همین علت وی را در جمع نویسندگان درجه اول جای می دهند. اگر بخواهیم در حوزه آثار او مرور کوتاهی از نگاه منتقدان داشته باشیم، باید بیان کنیم که در اولین رمان محمد حجازی یعنی هما، زنی فرشته خو و زیبا را متصور می شویم. زیبا، رمان دیگر حجازی، مثالی برای زنی هوسباز و مکار است. نویسنده معایب اخلاقی و فساد او را قسمتی از پلیدی درون او می داند و قسمتی را نیز به محیط فرافکنی می کند. برعکس رمان قبل که هما نمونه ای از یک زن خوب و مطیع و فداکار است، زیبا نمونه زنان پلید در قصه های کهن پارسی می باشد. در این میان پاورقی نویسان با تمسک به هرزنگاری و افکاری انحراف جنسی زن را به شکلی ابزاری و عروسکی مورد بهره‌گیری آثار پرتراکم و سخیف خود قرار می دهند. نوشته های حجازی آرزوها و عواطف فرادستان جامعه ایرانی را مورد انعکاس قرار می دهد. در داستان پروانه زنی عاشق شاعری می شود و خوشبختی را در خارج از خانه همسرش جستجو می کند. پنج وقایع داستان زیبا قبل از سال 1300 رخ داده است و سالها بعد از آن در زندان به صورت گزارش ماوقع از جانب شیخ حسین جهت وکیل مدافعش نوشته شده است. این داستان گزارشی است به صورت واقع گرایانه از جامعه ایران در سالهای 1290 و فساد اداری و اجتماعی موجود در این دوره را مورد نقد قرار می دهد. سایر داستان‌های حجازی از حد قطعه‌های ادبی که به مفاهیم کهنه اخلاقی و روانشناسی آغشته شده است فراتر نمی‌رود. شیخ حسین در داستان زیبا روستازاده است که به علت ادامه تحصیلات مذهبی به تهران آمده و عاشق و شیفته زن هوسباز و آشوبگری به نام زیبا می شود. حال و هوای رمان سرشار است از هرج و مرج، مرض اداره سالاری، فساد و سقوط بزرگان قوم، دورانی که رمز پیشرفت روابط پنهانی و خصوصی است و مردمی گرگ صفت و بی اصول. محمد حجازی در دهم بهمن ماه 1352 در تهران دیده از این جهان فرو بست. داستان‌های وی عبارتند از هما، پریچهر، زیبا، آینه، پروانه، نسیم، محمود آقا را وکیل کنید، هزار سخن، آرزو و میهن ما. رفیقی دارم که تازه در مازندران ملکی به دست آورده. چندی بود اصرار داشت دو سه روزی برویم ده، بیفتیم و نفس راحتی بکشیم. می گفت صبح زود که حرکت کنیم ظهر می رسیم به شیرین کلا، باقی روز و فردا و پس فردا را آنجا خوش می شویم و هر وقت بخواهی بر می گردیم. آنچه می توانست از هوا و صفای آنجاها تعریف می کرد و وعده سرشیر و قرقاول می داد. من این روزها از سفر گریزانم و هیچ عالمی را بهتر از کنج خانه نمی دانم. ولی چه کنم که رفیقم می خواست اسباب بازی خود را به تصدیق من برساند و حق داشت، زیرا من هم اغلب نوشته های خود را برای او می خوانم و او تحمل می کند. قسمتی از رمان آینه، اثر محمد حجازی. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است. پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام همراهان گرامی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. یاران همراه، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با ادامه برداشت و واکنش های مخاطبان، هنرمندان، کارشناسان و فعالان شبکه های اجتماعی در باره پخش سلسله فیلم یا سریال پایتخت هفت که در این فصل هنرمندان تاجیک مهمان این فیلمی ایرانی بودند. در همین حال به اعتراف کاربران و فعالان شبکه های اجتماعی، پایتخت هفت با شرکت هنرمندان تاجیک جذاب و دیدنی شده است و مورد استقبال تماشابینان در تاجیکستان و ایران قرار گرفته است.
اگه مثل من از اونایی هستی که هیچ قسمتی از پایتخت رو از دست نمیدن، پس حتما حضور یه خانواده جدید تاجیکی برات سورپرایز بوده و با لهجه شیرین و شخصیت‌های بامزه و باحال که کلی ماجرا با خودشون آوردن. حضور خانواده تاجیک باعث شده پایتخت یه رنگ و بوی جدید بگیره، هم خنده‌دارتر بشه و هم دلنشین‌تر.
دلیر رحمانزاده، هنرمند جوان تاجیک، در صحبت با خبرنگاری رادیوی تاجیکی صدای خراسان با استقبال از همکاری سینمایی تاجیکستان و ایران در باره سریال پایتخت هفت این گونه اظهار نظر کرد.
بسیار افتخارمند هستم که هنرمند چون منوچهر حبیبوف، یک جوان خیلی موفق، چهره خیلی آشنا برای ملت تاجیک که معرفگری هنر ملی تاجیکستان، در سلسله فیلم پایتخت ایران منوچهر حبیبوف همراه استاد قربانی صابر، ماهپیکر یاروا و همراه هنرمندی دیگری تاجیک که در ایران در سلسله فیلم پایتخت اشتراک کردن، بسیار توانا بودند، بسیار و افتخار هنرنمایی کردند، بسیار زیبا. ما افتخار داریم، ما سرفرازیم. بسیار این یک کاری نیک، یک کاری خیر، یک کاری بسیار عالی جناب، کاری خوب شد که هنرمندان ما راه یافتند به سینمای ایران و خدا کند که هنرمندان ایرانی هم راه بیاوند به سینمای ما و برخورد هنری بیشتر زیادتر شود. و من در این فیلم پایتخت دیدم که هنرمندان ما در گوییم که سطح هنری از هنرمندان ایران کمی و کاستی ندارند و این فیلم هم که باشد باز هم همون رشته دوستی قدیمه را پیوست کردن به ایران، ایران به تاجیکستان، این یک کار خیر است، این یک وصل است، وصلی خیش و تباری، وصلی نیاکانی و وصلی همخونی، بسیار وصلی زیبا.
آی رفیق از من جدا شد یار رفت بر بعد یار حال اینی.
منوچهر حبیبوف که در نقش دولت داماد نقیب معمولی در سریال پایتخت هفت بازی کرده است، خاطرات خود از نخستین سفرش به ایران و تأثیرات و برداشتش را این گونه بیان کرد.
راستی این نخست سفر من بود به تهران، سفر امید آرزوهای من بود. سفر کردیم به ایران، از فرودگاه فر آمدیم و به مازندران راه سپار شدیم که تخمیناً 4.5 ساعت راه بود تا مازندران. و در راه من با همراهی استاد میپرسید که منو چهر چی خیل است اینجا، منو چهر چی خیل است. میگفتم استاد خیال میکنم که در تاجیکستان رفته شدم. ما را استقبال خوب گرفتن و چون صبح بیدار شدم و برین را نظارت کردم، گفتم استاد این مازندران است و مثل دره های خودمون است، مثل ورزاب، رامید، خیلی باد و هوای زیبا، جای دلکش. در آنجا 10 روز ایستادیم. استادم گفت منوچهر هیچ تفاوت ندارد از زندگی مردم تاجیک، همون بام های خانه باباهای ما، همون دیوال های لایه خانه باباهای ما همون گونه است. گفتیم آخی استاد اینها هموطن ما هستند، آخی همزبان ما هستند، همون از یک ریشه هستیم و بازم خدا کند که به ایران سفر کنیم.
آرتق قادر هنرمند شایسته و مردمی سینما و تئاتر جمهوری تاجیکستان نیز با استقبال از همکاری سینمایی هنرمندان تاجیک و ایرانی در سریال پایتخت هفت در صحبت با رادیوی تاجیکی صدای خراسان این گونه اظهاری نظر کرد.
همکاری در سینمای همزبانان این سمت را باید خیلی وسیع کرد، تقویت بخشید و این میوه های بسیار واقعا شیرین پربار حاصل میدهد و از برکت این همکاری ها هر دو کشور، هم هنر هر دو کشور کامیاب میگردند و این به سود هر دو ملت و هر دو کشور خواهد بود.
خدای مهربون و شرم باز غم بیچارگان و چار ساز جانان.
در ادامه درباره کار و فعالیت این 4 هنرمند تاجیکی در سریال پایتخت هفت شرکت کردند معلومات مختصر پیشکش مخاطبان میگردانیم.
این جوان ها میخواهند که خراجات عروسی را برای ساختن یک مکتب صرف نمایند.
قربان صابر 8 مارس سال 1961 در ناحیه یاوان تاجیکستان به دنیا آمده است. هنرمند تئاتر و سینما، نویسنده، پروفسور و صاحب جایزه های هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان و هنرمند مردمی تاجیکستان است. در فیلم و نمایشنامه های زیادی داخلی و خارجی نقش بازیده است و قبلاً در فیلم در چشم باد و شکرانه در ایران ایفای نقش کرده است. اخیراً در کشور چین در سلسله فیلم بلندی لیچی نقش تاجری فارس را اجرا کرده است که سال جاری پخش می شود و به تازگی در فیلم پایتخت هفت نقش شمشیر پدر دولت را بازی کرده است. قربان صابر تی صحبت در باره اجرای نقش در فیلم پایتخت چنین اظهار نظر کرد. ارتباط میان گروه فیلمسازان پایتخت و ما از آغاز هم در زمان قرارداد بستنها در شهر دوشنبه تا زمان سفرمان به تهران و رسیدن به مازندران خیلی خوب و باصفا بود. یعنی همه جا تبسم، مهر و عزت بود. بعد از آن که ما رسیدیم به مازندران، کار آغاز شد و از آغاز کار ارتباط میان بچه های گروه تاجیکی و گروه تدارکات و کارگردانی فیلم پایتخت بسیار صمیمی، آزاده و پر از محبت بود. من پنهان نمیکنم که گروه ما عبارت از نسل های مختلف بود، یعنی من که دیگر به اوج پیری رسیدم و ماه پیکر که میان سال است، اما تهمینه و منوچهر در آغازی کارشان هستند و من از این خواطر می شدم که چگونه با آنها برخورد می شود. خوشبختانه بعد از رسیدن به روز اولی کار، این خواطری های ما از میان رفت، چرا که اولین کاری که گروه کارگردانی انجام داد با منوچهر حبیبوف بود و روز بعد من دیدم که همه منوچهر را احسنت و آفرین می گفتند. قربان صابر در نمایشنامه های یوسف گمگشته، اسفندیار، دجال، تاریخ عشق، فردوسی و غیره ایفایی نقش کرده است. در فیلم های آرزوی اجرا نشونده، چشمه خواسته ها، نیروی عشق، دعاواره، سریالی در آرزوی پدر، سریالی در چشم باد و غیره ایفایی نقش کرده است.
بچه ها یک تصمیم گرفتن که به نظرم بسیار ارزشمند است.
ماه پیکر یاروه 28 ایولی سال 1970 در شهر دوشنبه تاجیکستان به دنیا آمده است. دانشکده درامای دانشگاه تئاتری مسکو را سال 1991 ختم کرد. هنرمندی پر تجربه و پر کار است. در فیلم های تاجیکی عبور سنگین، مرگی بگناه، ساحل، بعد از غروب، مهراب، آینه بجلا، ژورنالیست، بهار یک کوچه، آرمانها، خاک پیوند، آرزوی رسام، عروس زمانوی، دو فیلمی تولیدی سینماگران روسیه، خزینه تیلا، انتقام ترکی و غیره نقش آفریده است. صاحب جایزه خدمتی شایسته است و جدیدن او در سریال ایرانی پایتخت هفت نقش لطافت مادر خانواده داماد را اجرا کرد. ماه پیکر یاروه میگوید پس از انتخاب شدن تیم تاجیکی در سریال پایتخت، درصد توجه تاجیکان نسبت به سریال پایتخت زیاد شده است و گفت مردم ما پایتخت را نمیشناختند چون تبلیغات در این زمینه برای سریال نشده بود. اما پس از آن که من، آقای قربانی صابر، آقای منوچهر حبیبوف و تهمینه رجبوف به فیلم اضافه شدیم، کم کم مخاطبان تاجیکستانی هم به اثر اقبال نشان دادند. ماه پیکر یاروه از خاطراتش در زمانی پخش سریال یوسف پیامبر در تاجیکستان هم گفت مردم دست از کار میکشیدند و به تماشای آن مینشستند. بسیار سریالی دوست داشتنی بود و گفت امید داریم که همکاری ها بین تاجیکستان و ایران در بخش سینما زیاد شود. امیدوارم که پایتخت در تاجیکستان هم پخش شود و مردم تاجیک بتوانند آن را تماشا کنند.
یکی اونجا هست، ببینید
چمن.
چمن
آخر اون
نکن دخترم،
در بالا کسی هست، من سیومین بار میبینمش.
تهمینه رجبوف ژورنالیست، مجری تلویزیون، بازیگری سینمای اهل تاجیکستان است. او پس از مدت کار در تلویزیون سفینه شناخته شد و کارگردان های سینما او را برای ایفای نقش در فیلم ها دعوت کردند. در فیلم های زیستن میخواهم، امید آخرین، عبور سنگین نقش ایفا کرده است. در جشنواره سینمای دیدار صاحب جایزه گردید. در فیلمی مدرسه با کارگردانی اسد سکندری افغانستانی نقش اصلی را بازی کرده است و اخیراً در سریال پایتخت هفت نقش چمن خواهر داماد را اجرا کرد.
واقعیت همین است که ما تصمیم گرفتیم که جشن عروسی برپا نشود.
چی؟
خطاشا؟ یعنی میخواین عروسی نگیریم؟
نه، اگه میشه؟
منوچهر حبیبوف بازیگر سینما و تئاتر و اهل تاجیکستان است. ترجمه حالی منوچهر حبیبوف در نقش دولت، داماد نقی معمولی در سریال پایتخت هفت را از زبان خودی او میشنوید.
من منوچهر حبیبوف تحصیل کننده دانشکده هنرهای زیبا بنام میرزا تورسونزاده از سال 2004 تا 2009 و از سال 2009 تا حال هنرمند کارمند تئاتر دولتی جوانان بنام محمودجان واحدوف. زیاده از 20 فیلم در تاجیکستان بازی کردم. زیاده از 50-60 نمایش تئاتری بازی کردم. در نمایشنامه ماجرا در کیاجا، ماجرای امتحان، خیلی خلاص گپ نمایشنامه تئاتری خیلی زیادم. در فیلم های زیاد بازی نمودم، از آن جمله فیلم نیروی محبت، فیلم احزان، فیلم از من مرب، فیلم ریا، فیلم بازی تقدیر، فیلم مسکون، فیلم دو، در فیلم ماهی در شست و در چندین فیلم های دیگر نقشای اپیزودی بازی کردن.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر اقتصاد تاجیکستان و ترکمنستان. وزیر خارجه تاجیکستان در دفتر یادبود حادثه بندر عباس را امضا کرد. و افشای نقش کشورهای غربی در ترور مقامات نظامی روسیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در دیدار وزیران اقتصاد جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان، دو طرف در مورد افزایش همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با اسمنگولو محمدگولی وزیر اقتصاد و دارای ترکمنستان بر تعهد خود برای افزایش حجم تجارت متقابل، افزایش حمل و نقل بار و بهبود ترانزیت کالا تأکید کردند. هیئت تاجیک از ترکمنستان دعوت کرد که در سطح عالی در کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پریه‌های طبیعی که قرار است در تاریخ 29 تا 31 ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار شود شرکت کند. در پایان این دیدار هر دو طرف توافق کردند که تلاش ها را برای اطمینان از اجرای با موقع دستورالعمل های رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان افزایش دهند. در همین حال اوایل ماه اپریل تاجیکستان و ازبکستان مذاکرات سطح بالا را در مورد تقویت همکاری های دو جانبه در بخش انرژتیکا با تمرکز ویژه بر اتصال مجدد به سیستم انرژتیک واحد آسیای مرکزی برگزار کردند. افشای نقش کشورهای غربی در ترور مقامات نظامی روسیه. در پی ترور یکی دیگر از مقامات ارشد نظامی روسیه در روزهای اخیر، کمیته تحقیقات این کشور پس از پایان بررسی‌های اولیه اعلام کرد نقش کشورهای غربی در هدایت و پشتیبانی اقدامات اوکراین در اجرای این ترورها محرز است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
با گذشت 4 روز از ترور ژنرال یاروسلاو موسکالیف، معاون عملیات وزارت دفاع روسیه، کمیته تحقیقات این کشور بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از نهادهای امنیتی و نیز اعترافات عامل ترور از نقش کشورهای غربی در هدایت و پشتیبانی عملیاتی ترورهای سریالی مقامات ارشد نظامی روس پرده برداشت.
کشورهای غربی در اقدامات تروریستی رژیم اوکراین شریک و همدست هستند و باید پاسخگو باشند.
5 ماه پیش نیز جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای راهبردی مقابله با حملات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی وزارت دفاع روسیه در مقابل خانه اش ترور شد.
پشتیبانی و هدایت اقدامات تروریستی در خاک روسیه بر عهده کشورهایی است که همواره از تروریسم دولتی به عنوان
چند اوکراین مسئولیت این اقدامات را بر عهده گرفته، اما روس‌ها انگشت اتهام را به سوی غرب نشانه رفته و می‌گویند اوکراین بدون کمک غربی‌ها توان اجرای چنین اقداماتی در داخل خاک روسیه را ندارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با حضور در سفارت ایران دفتر یادبود حادثه اسکله شهید رجایی بندر عباس را امضا و برای خانواده و بستگان در گذشتگان صبر و جمیل و برای آسیب دیدگان شفای عاجل و کامل آرزو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران دفتر یادبود مربوط به حادثه ناگوار انفجار در اسکله شهید رجایی بندر عباس که منجر به جان باختن و مجروح شدن جمع زیادی از هموطنان شده را امضا کردند. ایشان در متن پیام خود ضمن تسلیت به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران برای خانواده و بستگان درگذشتگان صبر جمیل و برای آسیب دیدگان شفای عاجل و کامل آرزو کردند. انفجار و آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس روز شنبه 6 اردیبهشت 1404 منجر به جان باختن 70 تن هموطن، 6 مفقودی و بیش از 1000 نفر مجروح بر جای گذاشت. هزینه سنگین برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی ضد ایران هزینه سنگین برای این رژیم و حامیان و متحدان آن خواهد داشت. قالیباف همچنین از آمادگی نهادها و خدمات ادارات مختلف در رسیدگی به حادثه بندر عباس ایران تقدیر کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی از همدلی و عزم ملت ایران و بخش‌های مختلف کشور برای کمک به حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی.
تمام ایران یک پارچه داغدار حادثه بندر شد و جوانان رشید و برومند این مملکت نشان دادند که قلبشان برای آرامش و آبادی ایران می‌تپد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به لفاظی‌های اخیر رژیم صهیونیستی به این رژیم و حامیان آن هشدار جدی داد.
روشن اعلام می‌کنیم مردم ایران فریب بازی قدیمی پلیس خوب و پلیس بد را نمی‌خورند و همانطور که قبلا نیز تصریح کرده ایم هر تعرضی به کشور عزیزمان ایران به معنای آتش زدن بشکه باروت است که کل منطقه را منفجر خواهد کرد و همه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه را در معرض پاسخ ایران قرار خواهد داد.
سپس مجلس وارد دستور شد
عملکرد شبکه بانکی.
در روز نظارتی گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص عملکرد شبکه بانکی در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج و فرزندآوری قرائت شد.
در حال حاضر پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهمترین آن انباشت صفای چند صد هزار نفری برای دریافت وام است. با توجه به منابع در نظر گرفته شده بودجه 1404 در سال 1404 این صف طولانی تر شده.
مجلس امروز یک تقاضای تحقیق و تفحص هم داشت.
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های بخش خصوصی.
و اما برخی محورهای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی طی برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت کشور.
مشکلات کلزاکاران کشور و علل عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی 7 سال گذشته. بررسی علل افول کشت و تولید پنبه در ایران طی برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت.
در نهایت مجلس به انجام این تحقیق و تفحص رأی مثبت داد.
تصویب شد.
پیش از جلسه علنی مجلس یک جلسه غیر علنی غیر رسمی نیز در خصوص مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا داشت. در این جلسه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت و مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.
مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه هم جلسه علنی خواهد داشت. قرار است که در این جلسه برخی از لوایح دولت از جمله لوایح دو فوریتی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. پیشبهان خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
وزیر گردشگری ایران گفت برخی از کشورها لغو روادید را با ما اعلان نکردند که در حال رایزنی با آنها هستیم. با گزارش پارسینه به نقل از دنیای اقتصاد وزیر گردشگری گفت برخی از کشورها لغو روادید را با ما اعلان نکردند که در حال رایزنی با آنها هستیم و افزود در دولت تصویب شد از هر نقطه تاجیکستان به هر نقطه ایران لغو روادید انجام شود. تبادل تجربه بین جراحان تاجیکستان و آلمان تقویت می‌یابد. در مرکز پزشکی ملی جمهوری تاجیکستان موسوم به شفابخش جراحی چشم توسط جراحان آلمان و تاجیکستان انجام می‌شود. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت تندرستی و حفظ اهالی جمهوری تاجیکستان، هدف از سفر جراحان چشم آلمان به تاجیکستان تبادل تجربه با پزشکان تاجیک، انجام تشخیص و معاینه، مشاوره و انجام عملهای جراحی بیماری های چشم است. در سالهای اخیر همکاری بین پزشکان تاجیکستان و آلمان در زمینه مراقبت های بهداشتی و حفظ اجتماعی با سرعت در حال رشد است. اکرم کریمی با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 29 اپریل در شهر جده، اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری اسلامی و حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار مسائل مربوط به همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و سازمان همکاری اسلامی و همچنین مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شیرعلی کبیر و حسین علی امیری در خصوص تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. در دیدار شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان با حسین علی امیرعلی رئیس استان فارس جمهوری اسلامی ایران، تقویت همکاری در بخش صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری در بخش‌های صنعت بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و استان فارس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بین شهرهای دوشنبه و شیراز که شهرهای خواهرخوانده هستند و ظرفیت بالای همکاری در عرصه صنعت را دارند، مورد بحث و بررسی قرار دادند. این دیدار در حاشیه نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپرو 2025 برگزار شد. همکاری ایران و پاکستان در زمینه فناوری اطلاعات. معاون وزیر ارتباطات ایران با وزیر فناوری اطلاعات پاکستان در حاشیه اجلاس بین المللی سرمایه گذاری خارجی در بخش فناوری اطلاعات پاکستان دیدار و گفتگو کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
در حاشیه اجلاس بین المللی سرمایه گذاری خارجی در بخش فناوری اطلاعات پاکستان که با حضور صدها شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات از سر تا سر جهان در اسلام آباد در جریان است، هیئتی بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران حضور یافته است.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دو کشور همسایه هستند. ما در همه زمینه‌ها توافق کردیم که روابطمون رو گسترش بدیم. یکی از زمینه‌های مهم بحث‌های همکاری‌های علمی و تکنولوژی است.
در حاشیه این اجلاس بین المللی معاون وزیر ارتباطات کشورمان با وزیر فناوری اطلاعات پاکستان دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این دیدار بررسی زمینه‌های همکاری دو جانبه در حوزه ارتباطات، فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال بود.
ایران پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات داشته و ما خواهان تقویت روابط در این بخش با ایران هستیم.
سه محور اصلی برای آغاز همکاری‌های مشترک میان دو کشور شامل اتصال شبکه‌های فیبر نوری ایران و پاکستان، راه‌اندازی خدمات رومینگ بین‌المللی بین اپراتورهای دو کشور و ارتباط و تبادل تجربیات بین شرکت‌های خصوصی فناوری برای اجرای پروژه‌های مشترک بود.
مهم‌ترین موضوع ما صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی به پاکستان بود که تو این حوزه هم توافق کلی اتفاق افتاد. محصولات تا حد خوبی معرفی شد به طرف پاکستانی. انشالله به صورت برخط و حضوری پیگیری‌های و مذاکرات فنی و تجاری هم با دوستان خواهیم داشت.
طرف این توافق کردن گفتگوها را در سطوح تخصصی ادامه داده و نقشه راه عملیاتی برای طرح‌های فناورانه تدوین کنند. همکاری های ایران و پاکستان در بخش فناوری اطلاعات گامی راهبردی در تقویت پیوندهای منطقه‌ای و تحقق استقلال دیجیتال در جنوب آسیا است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام.
آمریکا تحریم‌های جدید ضد ایران اعمال کرد. وزیر خارجه آمریکا از تصمیم این کشور برای اعمال تحریم‌های جدید ضد ایران خبر داد. وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه از تصمیم این کشور برای اعمال تحریم‌های تازه ضد ایران خبر داد. مارکو روبیو اعلام کرد دولت ایالات متحده تحریم‌های را ضد 7 نهاد و 2 کشتی که ادعا می‌شود در تجارت فراورده های نفتی ایران دست داشتن اعمال کرده است. در یونسکو به مناسبت 700مین سالگرد حافظ شیرازی کنفرانس علمی بین المللی برگزار می شود. دولت جمهوری تاجیکستان و انجمن رودکی با همکاری یونسکو کنفرانس علمی بین المللی بر بزرگداشت حافظ شیرازی را تحت عنوان 700 سال با حافظ برگزار می کند. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، هدف از این همایش بررسی عمیق آثار بی‌نظیر حافظ شیرازی و شناخت ارزش واقعی سهمی وی در تمدن بشری است. از این رو محققان و پژوهشگران این فرصت را دارند که در این کنفرانس شرکت کرده و مقالات خود را ارائه دهند. این کنفرانس از 11 تا 14 یونی سال 2025 در مقر یونسکو برگزار خواهد شد. در تاجیکستان با حمایت امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 700مین سالگرد حافظ شیرازی در تمام مؤسسات علمی و تحقیقات جشن گرفته خواهد شد. رئیس مرکز امور بین المللی وزارت نیرو و دبیر ایران کمیسیه مشترک همکاری ایران و تاجیکستان گفت 17مین کمیسیه مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو و نیروی ایران و دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان از دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود. رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیروی ایران افزود این اجلاس که فرصت مناسب برای تبادل اطلاعات، برقراری ارتباط تجاری جدید، افزایش توانمندی کسب و کار و آسیب شناسی با آخرین دستاوردهای شرکت های ایرانی و نیز به عنوان پول برای رشد صادرات کالا و تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و تبادل تجربه خواهد بود. قرار است از روز دوشنبه 15 اردیبهشت گشایش یافته و تا روز چهارشنبه 17 اردیبهشت به میزبانی وزارت نیرو در شهر شیراز ادامه یابد. دبیر ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان یادآور شد که از جمله موضوعات مورد بررسی و نشست های تجاری بین تجار ایرانی و خارجی می تواند به طرح‌های صنعت آب و برق، انرژتیک های تجدیدپذیر، نفت و پتروشیمی، منسوجات، مواد غذایی و خوراکی، گردشگری، بهداشت و تجهیزات پزشکی موارد دیگر اشاره کرده شد. غافلگیری ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس. پس از عملیات اخیر ارتش یمن ضد ناوگروی دریایی آمریکا در دریای سرخ انتظار می‌رود ناو هواپیمای ترومن و شناورهای همراه آن به زودی دریای سرخ را ترک کنند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما از صنعا.
حامله تأتي وحامله تذهب.
یک ناو هواپیما بر می آید و ناو دیگری می رود. هر قدر تهدیدهای آمریکا علیه یمن بیشتر می شود، خسارت ها گسترده و غافلگیری ها نیز برای آمریکا بیشتر می شود. سرنگونی جنگنده F-18 که آمریکا آن را تایید کرده یک نمونه از همین غافلگیری هاست.
این موضوع نشون میده که نیروهای مسلح یمن روش های جدیدی به کار گرفتن که نیروی دریایی آمریکا و حتی جنگنده های اونها رو دچار آشفتگی کرده و همین موجب شده اونها دکترین جنگی خود رو تغییر بدن.
اكثر من شهر ونصف ولم
در بیش از 6 هفته گذشته آمریکا نتوانسته کشتی های رژیم صهیونیستی را به سلامت از دریای سرخ عبور دهد و کشتی های خود نیز به رغم حملات گسترده در معرض محاصره قرار گرفتند. نیروهای یمنی بنادر و کشتی ها را در محاصره خود دارند و حتی فرودگاه تلاویو، حیفا و نقب را هدف قرار دادند.
تستمر قواتنا في من
نیروهای ما به جلوگیری از کشتیرانی اسرائیل و امریکا ادامه میدهند. امریکا خودش را به همراه اسرائیل وارد جنگ با یمن در دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب کرده است، جایی که عبور کشتیهای اسرائیلی و امریکا از آن ممنوع شده و فعالیت دریانوردی آنها کاملا متوقف شده است.
قامت القوات المسلحه
نیروهای مسلح یمن ناو هواپیمابر تورومن و دیگر کشتی‌های جنگی را با موشک‌های بالستیک و پهپادها و سلاح‌های جنگی هدف قرار دادند و در یک عملیات مشترک بین نیروی دریایی و هوایی با آنها جنگیدند و با تعدادی از موشک‌های بالستیک و پهپادها آنها را هدف قرار دادند.
ناوگان دریایی آمریکا به دریای سرخ آمده تا محاصره کشتی‌های صهیونیست را در هم بشکند، اما در معرض دفاع و حملات متفاوت یمنی ها قرار گرفتند. روزهای آینده غافلگیری های بیشتری برای آنها وجود خواهد داشت. با وجود حضور ناوگان آمریکایی و غربی، همچنان موشک های یمنی حاکم فعلی در دریای سرخ و دریای عرب است.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه، گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتون می‌گردد.
مقامات تاجیکستان و ارمنستان در جلسه کمیسیه مشترک اقتصادی ابتکارات مشترک در بخش منابع تجدیدپذیر انرژی را بررسی کردند. گفته می شود که در جلسه کمیسیه بین دولتی مسائل رشد همکاری های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعتی، کشاورزی، سیاحی، اکولوژی، معارف و تندرستی محاکمه گردیده، جانب ها به موافقه رسیدند که وابسته به تأسیس کارخانه های مشترکی صنعتی، اینچنین مسئله های مربوط به انرژی و رشد سبز از جمله ابتکارات مشترک در بخش منابع تجدیدپذیر انرژی و بنیاد نیروگاه های خرد و میانه و توسعه انرژی آفتابی یا خورشیدی با جلب سرمایه مستقیم همکاری کنند. تاجیکستان قصد دارد استحصال انرژی از حساب خورشید و باد را بیشتر کند. در بخش سرمایه‌گذاری ساحه انرژی از سال 2001 تا کنون 36 طرح سرمایه‌گذاری با جلب 2 میلیارد و 700 میلیون دلار عملی شده است. این سرمایه‌ها با بنیاد اقتدار نوی انرژی، ساختمان و برقرارسازی دیگر انشاءات برقی روانه شده‌اند. امروزها عملی شوی 18 طرح دیگری سرمایه‌گذاری با جلب 1.5 میلیارد دلار ادامه دارد. طبق استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، افزایش اقتدار تولید نیروی برق به 10 گیگاوات، زیاد نمودن حجم صادرات نیروی برق به 10 میلیارد کیلووات ساعت، کاهش تلفات نیروی برق تا 10%، تامین 10%ی اقتدارهای موجوده از دیگر سرچشمه های نظیر آفتاب، باد و دیگر منابع تجدیدپذیر پیش بینی گردیده است. بر اساس این برنامه، با مقصد نایل شدن به هدفهای کلیدی ساحت تا سال 2030، تطبیق لایحه‌های مهمی محلی و منطقه‌ای از جمله طرح‌های بزرگ گیدرو انرژی و استفاده وسیع منابع تجدیدپذیر انرژی آفتاب و باد با اقتدار نکم از 1500 مگاوات در نظر گرفته شده است. اخیراً چین در شمال تاجیکستان اقدام به ساخت نیروگاه خورشیدی با اقتدار 500 مگاوات کرده است. این سه برابر بیشتر از اقتدار لایحه‌ای نیروگاه برقی آبی قیرقوم است. ولایت سغد تاجیکستان از لحاظ تامینات با برق به اقتدارهای برقی در قسمت مرکزی و جنوبی تاجیکستان تکیه میکند. یگانه نیروگاه برقی آبی عمل کننده در ولایت سغد نیروگاه برقی آبی قیرقوم است که اقتدار آن 126 مگاوات را تشکیل می‌دهد. وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان تاکید کرد که همساله در کشور حدود 98% نیروی برقی استحصال شده با نیروگاه های برقی آبی راست می‌آید. وزارت انرژی تاجیکستان می‌گوید در برابر ساخت نیروگاه های برقی آبی با مسئله از خودکنی سرچشمه های برقرار شونده انرژی از جمله انرژی آفتابی توجه ویژه ظاهر می شود. موافق حسابی آلمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان، اگر همگی 1% حدود کشور را با پنل های آفتابی پوشانیم، نیروی برقی که از این حساب تولید می شود می تواند 5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل دهد. با باور متخصصان تاجیک، اثر نوری آفتاب در تاجیکستان به 1 متر مربع 1000 والت را تشکیل داده، تعداد روزهای آفتابی در تاجیکستان وابسته به موقع جایگیرشوی منطقه ها سال به 280 تا 330 روز میرسد. متخصصان اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگویند اگر در تاجیکستان نیز مثل اروپا در منزل های مسکونی، مکتب و مؤسسات های تندرستی و فرهنگی و ورزشی نصب پنل و آب گرم کن های خورشیدی و سه براه مانده شود، می توان از این حساب تا 20% نیاز انرژی را تامین کرد. یک طرح آزمایشی نصب پنل های برقی از سوی اکادمی علم ها در شهر دوشنبه عملی شده است. در این باره گزارش را می شنوید.
با اشتراک پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان، متخصصان ساحه، کارمندان اینستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف از جریان فعالیت این پنل های آفتابی که در شهر دوشنبه نصب شدند واخوری کاری صورت گرفت. گفته شد که با کار گرفتن از پنل های آفتابی در شرایط کنونی یکی از وسیله های خوبی دسترسی انرژی از نگاه اکولوژی تازه می باشد.
تحقیقات های ما نشان دادند که اگر تمام بناهای نوساخت دوشنبه و بناهای معموری و استقامتی را گیریم و در بالای آنها لوحه های آفتابی نصب کنیم، توانایی عمومی آنها زیاد از 310 مگاوات را تشکیل می دهد که استحصال نیروی برقی که از همین لوحه ها به دست می آید می تواند تا 14% طلبات شهر دوشنبه را تامین نماید.
در رفتی بازدید متخصصان از منفیت استفاده پنل های آفتابی برای بناهای استقامتی بلند آشیانه مخصوصا ذکر نمودند. پهلوی دیگری کاری خوبی این پنل های آفتابی در آن است که هنگامی در حالت غیر چشم داشت قد گردیدن برق سیستم کمونیکاسیونی بنا خاموش نمی گردد.
این منبع اساسی برای سیستم برقی روشندین همین بنا استفاده برده می شود، برای لیفتوی که در این بنا مردم رو با آشیانه بلند می بردارن و برای تامین اساسی آبی که برای گردش آب کمک میکنن استفاده برده میشود.
این سیستم عبارت است از 15 کیلووات اقتدار سیستم های آفتابی، یعنی پنل های آفتابی که اقتدار عمومی 15 کیلووات دارند و ذخیره اکومولاتور روی 70 کیلووات ساعت و این چنین قسمی تبدیل دهنده، یعنی از جهت تکنیکی گیریم اینورتری اقتدار 50 کیلووات دارد. این سیستم گویم که یک سیستم پیلوتی میباشد، چون که هنگامی نصب چنین سیستم ها ما همه نزدیکی و آن رو در اینجا دیده میبریم. از جهت علمی آن چیزهایی که ما با قسم تئوریتیکی حساب کرده بودیم در عملیه آن رو یک بار دیگر نظارت کرده تطبیق آن و حساب مثبت و منفی آن رو باز یک بار دیگر از نظر میگذرونیم.
جای ذکر است که لایحه مذکور در شهر دوشنبه برای این بنای استقامتی پیلوتی بود و از این بعد بناها با چنین سیستم دسترسی نیروی آفتاب تامین و مجهز خواهند گردید، که این اقدام ادامه تشبث های اکولوژی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر حفظ محیط زیست و تامین نیکو احوالی ساکنان مملکت می باشد.
در استراتژی رشد اقتصاد سبز تاجیکستان پیش بینی شده است که تا سال 2030 اقتدارهای آلترناتیوی استحصال انرژی سبز به حجم نکم از 1000 مگاوات رسانیده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پیام اخیر خود به پارلمان گفت که سال 2025 در ولایت سغد ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می‌گردد. او درباره راه‌های آلترناتیوی تولید برق از جمله از طریق منابع تجدیدپذیر انرژی چنین اظهار نظر کرد.
با تجدید و نوسازی با 3 اگریگات دیگر در نیروگاه قیراقوم اقتدار آن علاوه‌تان 24 مگاوات زیاد گردیده به 174 مگاوات می‌رسد. اینچنین 1 اگریگات دیگر در نیروگاه نارک تجدید شده اقتدار آن 6 مگاوات زیاد می‌گردد و ساختمان نیروگاه سبزار با توانایی 11 مگاوات به انجام رسانیده می شود. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد می گردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سغد ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می گردند. با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی با استفاده از همه امکانات و سرچشمه‌های موجوده خصوصا منبع‌های رشد انرژی سبز منتظم چاره‌جویی کرده استفاده است.
توجه دولت تاجیکستان به انرژی خورشیدی، بادی و دیگر منابع تجدیدپذیر در حال است که تولید برق در کشور اساساً از حساب نیروگاه برقی آبی تأمین می شود و سالانه نزدیک 24 میلیارد کیلووات ساعت برق از منابع آبی تولید می شود. اما با توجه به اینکه در فصل سرما سطح رودخانه ها و آبانبارها یا سدها پایین می آید، تولید برق نیز کاهش می یابد و در چنین شرایط تأمین مردم با برق در فصل تیرماه و زمستان مشکل می شود. در نتیجه برق تاجیک برای تامین برق ناگزیر است محدودیت فصلی یا لیمیت برق جاری کند. همزمان با توجه به گرمشوی حرارت زمین در سالهای اخیر و خشکسالی های پیشارو کاهش آبی صدها قابل پیش بینی است و دولت تاجیکستان در صدر است برای تامین نیاز کشور با برق در آینده با منابع دیگر از جمله خورشیدی رو بیاورد که ظرفیت دست نخورده بزرگی را در کشور تشکیل می دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار وزیران اقتصاد تاجیکستان و ترکمنستان، وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان دفتر یادبود حادثه بندر عباس را امضا کرد. و افشای نقش کشورهای غربی در ترور مقامات نظامی روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.